الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که امام بزرگوار قدس سره تیه با اجزاء زمان می‌فرمایند که این تقدمی که برای بعضی از اجزا نسبت به دیگری ثابته و همینطور تأخری که بعضی نسبت به بعض داره، با اینکه هیچگاه این دو قطعه‌ای که یکیشون متصفه به تقدمه و دیگری متصفه به تأخره، در یک آن مجتمع نیستند و در یک آن تحقق ندارند. زمان آینده در زمان فعلی وجود نداره و زمان فعلی هم در آینده متقضی و متصرم شده و منعدم شده. یکی اون مسئله علت و معلول رو ذکر فرمودند، یک دلیل دیگری هم که توضیح می دهد این معنا رو، این مطلب معروفه که ما تقسیم کرده اند و مقسم قرار داده اند برای متناقضین، متضادین و متضایفین و مثلا و متخالفین. مقسم عبارت از متقابلینه. می فرمایند که خب اگر ما همین جوری با قطع نظر از اون دقتی که در مثل اجزاء زمان کردیم به ظاهر بخواییم مسئله رو بررسی بکنیم، تقسیم مسلم معروف یک اشکال مهمی به او وارده و اون این است که خود عنوان تقابل و متقابلین که به انقسم مطرح شده، نفس عنوان تقابل و وصف تقابل، این از مصادیق متضایفینه. من مصداق برای متضایفینه. تقابل مثل و بنوت میمانه، مثل تقدم و تأخر میمانه، یک امر اضافیه. اون وقت سوال پیش میاد که چطور میتواند مقسم یکی از مصادیق یکی از اقسامش باشه؟ اقسام یکی از مصادیق مقسمه، اقسام همون مقسم باشه با خصوصیت زائده، اما مقسم یکی از مصادیق اقسام باشه، یه امر ممتاز و غیر معقولیه. و نه تنها این اشکال در مقسمه، در قسیم هم این اشکال هست. مثلا متضادین، خود این تضاد این مصداق تضایفه، یعنی تضاد یک چیزی است که وصف برای دو تا وجود هست. تا سفیدی رو اگر ما بخوایم متصف بکنیم به عنوان ضدیت و تضاد، این در همه سیاهی هم باید اتصاف به این معنا پیدا بکنه. تضاد یکی از مصادیق تضایفه. اون وقت چیزی که یکی از مصادیق تضایفه چطور میتواند قسیم برای تضایف واقع بشه؟ بگن المتقابلان، اما متقضان و اما متضادان و اما متضایفان. خب تضاد هم از مصادیق تضایفه، چرا او رو قسیم برای تضایف قرار دادند؟ و همینطور خود عنوان تناقض هم همینطوره، هم از مصادیق تضایفه. اون وقت شما چجوری این مشکله تضاد و تناقض رو حل می کنید؟ شما وقتی می خواهید بگید سفیدی این جسم با سیاهی این جسم تضاد داره، لا محاله یکیشون وجود داره. اگر هر دو می توانست وشته باشه که خب تضادی تحقق نداشت. پس یا سفیدی وجود دارد دون سیاهی، و یا سیاهی وجود داره دون سفیدی. خب حالا که سفیدی وجود داره، شما میگی سفید متضاده با سیاهیه. کدوم سیاهی؟ سیاهی وجود نداره، سیاهی تحقق نداره که شما بگی سفیدی مضاده با سیاهیه. سیاهی جسم دیگر یا سیاهی هازل جسم، اونی که سفیدی با او تضاد داره او سیاهی هازل جسمه. خب سیاهی هازل، شما کلمه تضاد رو به کار میبرید. کلمه تضاد مثل ابوت و بنوت میمونه، همونطوری که ابوت بدون بنوت نمیشه، تضادم شما بخوای بگی سیاهی موجود متضاد با چیه؟ با سفیدی که وجود نداره. خب چیزی که وجود نداره که نمیتونه اتصاف داشته باشه. قاعده فرعیت، موصوف باید تحقق داشته باشد تا وصف برای او ثابت بشه. سیاهی غیر موجود کیفه یتصف به عنوان تضاد؟ چجوری این تضاد رو شما درست میکنید؟ و علاوه تضاد قسیم برای تضایف، در حالی که یکی از مصادیق تضایف. کجا شما میتونید بررسی بکنید و ببینید که یک قسیمی یکی از قسیم دیگر باشه؟ از عرض می شود افراد مقابلش باشه، تضاد و تضایف مقابلن، در حالی که تضاد هم یکی از مصادیق تضایفه. این مشکل چجوری قابل حله؟ می فرماین حلش همین راهیست که ما ذکر کردیم و همین راهیست که ما پیمودیم. بگیم که تضاد وقتی که قسیم برای تضایف واقع میشه و مغایرت با تضایف داره، تضاد رو در رابطه با ذات بررسی بکنیم. متضادان یعنی الممتنع بود به حسب ذات، دیگه به وصفش کاری نداشته باشیم، به عنوان کاری نداشته باشیم. اگر بخوایم پای عنوان رو پیش بکشیم، هیچگاه مسئله تضاد رو نمیدونیم پیاده بکنیم. کجا تضاد ممکن است پیاده بشه؟ پس وقتی که متضادان در مقابل عنوان قسیم برای متضایف واقع، باید همون مرحله ذات رو ما پیش بکشیم، دیگه به وصف ربوط به تضایفش کاری نداشته باشیم، به عنوانی که او را جزء متضایفان میکنه کاری نداشته باشیم. باید بگیم فرض کنیم که اصلا تضایفی هم در عالم نبود، اگر این عناوین هم در عالم نبودن، این سیاهی و سفیدی ذاتاً غیر قابل اجتماع بودن، غیر قابل جمع فی زمان واحد بودن. و همینطور اون تقابلی را که مقسم قرار داده شد برای همه این اقسام، اگر ما به معنی تقابل وصفی و تقابل عنوانی معنا کنیم، همون مشکل پیش میاد که مقسم سار بعض مصادی احد الاقسام، ما اصلا یکی، اونم نه تمام، یکی از مصادیق یکی از این اقسام واقع شده، برای اینکه در متضایفان عناوین دیگری غیر از عنوان تقابل هم وجود داره. تقدم و تأخر هم جزء متضایفانه. پس اون تقابلی که به عنوان مقسم برای این اقسام واقع می شود، اون تقابل وصفی نیست، تقابل عنوانی نیست، بلکه اون تقابل ذاتیه، که این تقابل ذاتی با جمیع این اقسام سازگاره، با ناقضین می سازه، با متضادین می سازه، با متفین هم سر و کار داره، با متخالفین هم اگر قسم دیگر باشه با اون قابل جمعه. پس مقصود این است که شما تقیی که بین این دو مطلب در ذهنتون مشکل نیاد، که هم شیعی ذاتن تقدم داشته باشه و هم عنوانن تقدم نداشته باشه. ذاتن متقدمه امروز بر فردا، اما عنوانن تقدم نداره، عنوانن و وصفن میره تو دایره تزایف، تزایف هم احتیاج به طرفه، طرفین هم نیاز به موضوع و موصوف داره. قاعده فرعی ضرورت موضوع رو مطرح کرده و اون مشکلات پیش میاد، در حالی که همون طوری که من ذکر کردم ما وجدانن میبینیم این معنا یک واقعیتی داره که امروز تقدم بر فردا داره، ولو اینکه فردایی هنوز وجود پیدا نکرده و عنوان تزایف نمیتواند تحقق داشته باشد. پس این مطلب رو امام بزرگوار در رابطه با اجزا زمان مطرح می کنند. وقتی که مسئله در رابطه با زمان هضم شد، می فرمایند در رابطه با زمانیات، یعنی مسائلی که در زمان واقع میشه و اموری که زمان ظرفیت برای اون امور داره، در اونا مطلب همین طوره. زید امروز قائمه، امر فردا میخواد قیام بکنه. این قیام زید به لحاظ اینکه ظرف زمانیش عبارت از امروزه و ارتباط به امروز داره، این یک تقدم ذاتی داره، ضمن اینکه این تقدم ذاتیش به تبع زمانه و به دنباله زمانه. و اگر یه قدری دقیق تر بخواییم بیر بکنیم، بالعرض باید بگیم این تقدمه، اونی که به ذات تقدم دارد نفس و زمانه، اما چون همین نفس زمان متقدم ظرفیت برای قیام زید داره و ظرف زمان فردا ظرفیت برای قیام امر داره، ما به تبع زمان و بالعرض میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم کما ان نفس هذا الیوم متقدم ذاتن بر روز آینده، قیام زیدی هم که زیت زمانیش عبارت از هذا الیوم، این تقدم بر قیام امر داره که فردا قیام امر تحقق پیدا میکنه. منتها عرض کردم مسئله در زمان اصالت آنی به عنوان تبع الارض مطرحه. یه فرقم داره که این در حل اشکال در شرعیات نقش مهم داره. در باب زمان این رو خوب دقت بفرمایید، در باب زمان به لحاظ آینده یعنی فردا موجود و قطعی و تحققه، دیگه هیچ گونه حالت در کار نیست. ما همین الان میگیم هذا الیوم متقدم ذاتا بر فردا، برای اینکه فردا قطعی مسلمه در آینده داره. اما اگر این مسئله رو روی زمانیات خواست یاده بکنیم، قیام زید رو با مقیم امر در فردا مقایسه کنیم. خب قیام امر در فردا که یک مسئله ممکنه امر فردا قیام ازش تحقق پیدا بکنه، ممکنه فردا قیام از امر تحقق پیدا نکنه. این مثل زمان نیست که مسئله حتمیت و قطعیت داشته باشه. این فرد این اقتضا رو داره که وقتی که ما میخواییم بگیم که قیام زید در این تقدم ذاتی ولو به تبع زمان بر قیام امر در فردا داره، این رو نمیتونیم الان به ذرس قاطع بگیم. باید منتظر فردا بشیم ببینیم فردا قیام امر تحقق پیدا میکنه یا نه. اگر فردا قیام امر تحقق پیدا کرد، ما کشف میکنیم که قیام زید امروز به حسب واقع اتصاف به تقدم ذاتی داشته تبعا لزمان. یا اگر کسی علم غیب داشته باشه، یقین داشته باشه که فردا قیام امر تحقق پیدا خواهد کرد، این از حالا میتونه که قیام زید الان تقدم ذاتی دارد بر قیام امر در فردا. پس فرق بین زمان و زمانی غیر از مسئله اصالت و تبعیت، غیر از مسئله حقیقت و عرضیت، یک فرقم در این جهته که در مسئله زمان این تقدم ذاتی امروز دیگه درش حالت انتظار وجود نداره. لازم نیست ما منتظر آینده بشیم، اما در زمانیات چون بسب نو انسان یقین نداره به تحقق اون زمانی در آینده، لذا باید حالت انتظار باشه. اگر قیام امر تحقق شد، می فهمیم که قیام زید در امروز در همون هنگام تحققش تقدم ذاتی همراهش بوده، تقدم ذاتی مقارنش بوده، تقدم ذاتی در کنارش بوده. یه فرق این چنینی پیش میاد و این فرق در این مسائلی که در شرع مورد اشکال، این نتیجه رو میدهد. ضمناً این نکته رو هم عرض بکنم که امروز این راه حلی رو که ذکر هم در شرایط مکلف و به که قسم ثالث از اون اقسامی است که مرحوم آیا آخون زگردن، و هم در شرایط وضع که قسم دوم از اون اقسامی است که اون ذکر کردن. با اینکه حالا این شاید به صورت یک اشکالی باشه، کلام امام شرایط وضع ما نمی بایست این حرفا رو اصلا پیش بیاریم. شرایط وضع با شرایط تکلیف هیچ فرقی نمی کنه اعتباریه، و شما اون قاعده عقلیه رو از راه اعتباری بودن تکالیف حل کردید، اهل وضعیم مثل احکام کلیفیه امور اعتباری است. مثل شرایط شرعی ما درش دوتا احتمال بدیم. یک احتمال این که شرایط شرعیه امور اعتباریه باشه، یک احتمال این که شرایط شرعیه واقعیاتی باشد که شارع از اونها کشف کرده. در احکام تکلیفیه این دوتا احتمال جرعی نداره، یعنی احکام وضعیه. و احکام وضعیه جوابش همون جواب احکام تکلیفیه است. اما در کلام امام بزرگوار شرایط وضع و شرایط مبه و مکلف و به، ایشون هر دو رو از همین راهی که عرض کردیم باب دادن. لذا مسئله فضولی و اجازه رو پیش میکشن، میفرماین در باب فضولی اجازه لاحقه. خوب دقت بفرمایید، اجازه لاحقه کاشفیت داره، کشفش هم کشف حقیقیه، کشف میکند از ملکیت حال العقد، در حالی که بین عقد و اجازه یک فاصله شده. چجوری این حل میشه؟ ایشون میفرماید حل اینه که ما بگوییم که اجازه شرطیت نداره برای ملکیت، اونی که شرطیت داره تقدم العقد علی اجازه است، به همون تقدم ذاتی، به تبع زمان. تقدم ذاتی عقد بر اجازه که این تقدم مقارن با عقده و این تقدم همراه با عقده، این شرطیت داره. من تا اجازه نیاید شما نمیدونید که این عقد در حال وقوعش واجد شرط بوده. مثل زمان نیست که در قبل شما یقین داشته باشید اینکه زمان آینده وجود پیدا می کند. نه، اجازه یمکنن یستر من المالک و یمکنن لا یستر من المالک. اگر اجازه یک ماه بعد آمد، درسته که در کلمات فقها عنوان شرطیت رو به اجازه دادند و مقصود از اجازه هم وجود خارجی اجازه است و وجود خارجی اجازه متأخر از عقد است بلا اشکال. یک ماه فاصله زمانی بین دوتا وجود داره، اما ایشون میفرمایند باطن مطلب این نیست. باطن این است که اون چیزی که شرطیت دارد برای صحت بیع فضولی و تأثیر بیع فضولی در ملکیت، علاوه بر خصوص بیع فضولی، یورو تقدم العقد علل به تقدم تبع منتها تقدم العقد علل اجازه او توقف دارد بر وجود اجازه فیما بعد. اما اگر یک کسی عالم بیع باشه و بدونه که اجازه یک ماه بعد تحقق پیدا میکنه، او میدونه که الان فضولی و شرطش تقدم ذاتیشه، تقدم ذاتی هم همراهشه و مقارنشه و هیچ گونه تأخیری عنوان تقدم ذاتی از عقل نداره. ما بگیم اون قاعده عقلی انخراط پیدا می کند و ضربه می خوره. اون قاعده عقلی در صورتی ضربه می خوره که شرط متأخر باشه. شرط لیس به متأخر، الشرط و تقدم، ای تقدم ذاتی به تبع زمان، المقارن للبیع الفضولی، المتحقق حال البیع الفضولی. لذا شرط شرط مقارنه، ولو اینکه به حسب تعبیر ظاهری کلمه شرط رو رو اجازه آوردن و خیال شده که اجازه متأخر مطرحه و قاعده عقلیه در این رابطه انخرام پیدا کرده. مسئله این طور نیست، شرط شرط مقارنه. این رو در رابطه با شرایط وضع میگم. در رابطه با شرایط معمول به و مکلف و به هم، همون مثال صوم مستحاضه نسبت به اقصال لیلیه آتیه، میفرمایند نظیر همین معنایی رو که در باب اجازه ذکر فرمودن هم همین حرف رو ذکر می کنن. می فرماین که درسته که در ظاهر کلمات عنوان شرط رو روی اقصال لیلیه بردن، گفتن اقصال لیلیه شرطیت داره. خب اقصال لیلیه هم یعنی به وجود حل خارجی، وجود حل خارجیش هم تأخر داره. روزه گذشت و تمام شد، حالا دو ساعت بعد میخواد غسل لیل تحقق پیدا بکنه، به حبیر مطلب این طوره. اما باطن مسئله ایشون میفرماین این طور نیست. باطن این است که اون چیزی که شرطیت دارد برای صحت روزه امروز مستحاضه، علاوه بر سایر شرایطی که در مطلق معتبره، برای خصوص مستحاضه یه شرط اضافی هست. اون شرط اضافی تقدم صوم علا غسل لیل به تقدم تی، تقدم داشتن روزه که یک امریست واقع در زمان، اون هم به تبع زمان، این تقدمش بر غسل لیل این شرطیت داره. منتها عرض کردیم چون یک طرف ممکن و تحقق و ممکن عدم و تحقق شب و غسل لیل باشی، اگر غسل لیل تحقق دا کرد، این کشف می کند از اینکه صوم روز گذشته او اش واجد شرط بوده، در حین تحققش واجد شرط بوده، چون شرطش عبارت از اون تیه تبعیل زمانه و اون تقدم ذاتی مقارن با صومه. همونطوری که تقدم ذاتی نسبت به اصل زمان همراه با زمانه، تقدم در زمانه به تبع زمان همراه همون صومه. لذا نباید ما اسمش رو شرط متأخر بگذاریم، و اینکه در ظاهر تعبیر، خب البته کلمه شرط و کلمه امثال شرط رو روی غسل و لیل بردن، اون هم به وجود هلخ که متأخر از صومه، اما باطن مسئله این طوره. و اگر کسی بگوید که این حرفهایی که شما میزنید یه حرف نه، جوابش این است که روایت معنا نمی کنیم که نظر عرف متبع باشه. ما میخواییم اشکال قاعده اهلیه رو حل بکنیم. پیداست حل اشکال یک قاعده عقلیه باید با یک مسائل عقلیه داده بشه، و الا مسئله عرفی نیست که کسی بگه او این مسائل رو درک نمی کنه. خب عرف بسا اصل اون قاعده عقلیه رو درک نکنه. وقتی که نوبت به مسائل عقلیه رسید، هم اشکال و هم جوابش هر دو باید در یک مسیر و به یک کیفیت باشه، و الا مشکل عقلیه این با مسائل عرفیه قابل پاسخ نیست. پس تو ذهن کسی نره که عرف این حرفا رو درک نمی کنه، نکند درک. عرض کردم عرف اصل اشکال رو هم درک نمی کنه. میفهمه که علت و معلول باید تقدم رتبی علت بر معلول تقارن زمانی داشته باشه. اینها یک مسائل عقلی است، لذا برای حل مشکل عقلیه باید از همین راه عقلی استفاده کرد، ولو درک عرف هم قاصر از این مسائل باشه. این بیان امام بزرگوار که جدن یک بیان بسیار دقیق و حاکی از احاطه و تزلع این مرد بزرگ در مسائل فلسفی و دقتهایی است که در مسائل فلسفی دارد. لکن خب عرض کردیم که اولا این حرف ضرورت نداشت که در شرایط وضع پیاده بشه. ات وضع که عبارت از ملکیت، زوجیت، هویت، رقیت، امثال ذالکه، اونها اصلا وارد این وادی نمی شود. اصلا محل این اشکال نیست که نیازی به این معنای دقیق عقل باشه. مطلب دومش هم
گفتیم در
رابطه با شرایط مکلف و به، بر فرضی ما نیازه به این راه حل داریم که شرایط شرعیه رو ما یک واقعیات بدانیم، یک تأثیرهای واقعی بین شرط و مشروط شرعی قائل بشیم. بگیم شارع عنوان کاشفیت از این واقعیات رو شرایط داره، در حالی که اصل این مبنا بسیار ضعیفه. اونی که واقعیت داره خود شرایط شرعیم مثل شرایط تکلیف و مثل شرایط وضع که خود تکلیف امر اعتباری بود، خود وضع امر اعتباری بود، شرطیت شرایط مأمور به هم یک امر اعتباریه. همونطوری که وجوب و صلات امرون اعتباریون، شرطیت الوضو لصلات المأمور بها اینم امر اعتباریون. اینطور نیست که وضو یک امر، وجوب صلات یک امر اعتباریه، اما شرطیت وضو برای صلات یک واقعیت مثل همون شرایط تکوینیه‌ای که در علیه نار و احراق و محاذات فرمودید. پس خلاصه اشکال روی هم رفته روی این راهی که ما طی کردیم این است که این اشکال اصلاً نه در شرایط تکلیف وارده، نه در شرایط وضع وارده، نه در شرایط مکلف و به، کلها امور اعتباریه و حال واقعیات و حقایق سالی که مبنی داره. لکن خب کلام امام بزرگوار که هم فی نفسه من و هم خب روی یک احتمال که اگر شرایط شرعی واقعی باشه میتونست حل اشکال رو بکنه، ما این مکردیم. تا اینجا توجه مطلب تمامه، لکن به لحاظ اینکه خوب خیلی دیگه این مطلب تکمیل بشه انشاءالله، بهترین است که کلام محقق بزرگوار مرحوم محقق نائینابت عرض بکنیم، چون ایشون اصلا برای تحریر محل نزاع یک شرایطی رو بیان کرده و برای حل اشکالم راهی رو ذکر فرمودن، او را هم عرض بکنیم برای تکمیل بحث انشاءالله.